جیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیزون علیه ما انتم حریصون علیکم بالمومنین رعوفون رحیم. بعثت مبارک حضرت نبی اکرم رو تبریک عرض می کنم و امیدوارم که عیدی ما همین باشد که بهتر و بیشتر بتوانیم این رسالت بزرگ الهی رو درک کنیم و توفیق ادب و اطاعت این مقام رو داشته باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. همطور که مستحضرین، خداوند در جای جای قرآن ما را متوجه میکنه که جایگاه و حق نبی الله رو بشناسید. وقتی میفرماد که یک پیامبری از جان خودتون آمد، بعد میفرماد که تمام دغدغش اینه که سعادت شما به هم نخوره. عزیزون علیه ما انتم، و این نبوت همینه دیگه. نبوت یعنی این که خداوند انسانی رو شایستگی این رو درش دید که برای نجات انسانها میتونه پیام خدا رو بگیره، ولذا نبوت یعنی این که سختش برای پیامبر که مردم رو همینطور عادی بگذره، تو زندگی روزمره از بین برن. مولوی داستان خیلی قشنگی در مثنوی داره، میگه وقتی که حضرت موسی خب چوپانی میکردند و گوسفندا رو میچروندن، یه گوسفندی فرار کرد. هر چی حضرت دنبالش کرد، این از این کو به اون کو، از این دره به اون دره، دو سه روز، حالا تعبیر مولوی است، هلاک شد پشت دویدن این گوسفند، تا بالاخره این گوسفنده خسته شد و ایستاد. بعد حضرتن چه نفس نفس میزن، شروع کردن گریه کردن که آخه تو به من نمیخواست رحم کنی، چرا به خودت رحم نکردی؟ بعد می فرماند که ندا از طرف حضرت رب العالمین به ملائکه اومد که این به درد پیغمبری می خوره. یعنی غم بقیه را دارید. عصبانی نبود که این گوسفنده چرا خودش هلاک کرده، ناراحت بود که این جالبن ولش کنه که گرگ می خوردش، بعدم پس دنبال کند که وانمیسه. همطور دوال بعد که واسط، تازه قصه میخورد که چرا خودت خلاص کردی یا هلاک کردی. در دعایی که هم معمول است در مفاتیح که شب عید مبعث میخونن، هم اتفاقا معمول است روز عید مبعث بخونن. اول دعا خیلی کمک میکنه که ما جایگاه بعثت نبی الله را یک کمی روش فکر کنیم. که اگه یادتون باشه اون جلسه عرض کردم، امیرالمومنین میفرمان اگر کسی معرفت به ربش پیدا کنه و حق رسول و اهل بیتش رو بشناسه، مات شهیدا. ما در راستای اون قسمتش حالا میخوایم یه تذکراتی بدیم که شناختن حق و مقام و جایگاه نبی انسان را به مقام شهادت میرسوند، یعنی فنای فلا. در اول این اول دعایی که مشهور است برای شبهای ماه، شبهای شب بعثت، و من خواهش میکنم یه جایی مفاتیح چون میرین خونه حالا یادداشت کنید، این برای روز بعثت هم وارد شده، فقط اون لیله هاشا میکنه مثل یام. و خود مرحوم شیخ عباس هم میفرماد که مصباح المتحجد میگه در روزم بخونی، ولی خب بعد خودشون نه به اون خطاب شب آوردن دیگه تکرار نمی کنن. خیلی کل دعا، این دعا غیر اون دعایی است که وارد شده، این دعایی که وارد شده است بر روز بعثت، این دعای روز بعثت نیست، روزی است که حضرت امام معصوم گرفتن یه دعایی خوندن. این دعا محورش محور بعثت نیست، ولی این دعا یعنی حضرت کاظم ها که گرفتن، اما این دعا محورش محور بعثت است. اولش ببینید، اللهم انی اسالک بتجلی الاعظم فی هذه اللیله، یا بگم فی هذه یام، من الشهر المعظم والمرسل المكرم ان تصلي على محمد و آل محمد و ان تغفر لنا ما انت بهی منا اعلم یا من یعلم ولا نعلم. خیلی دعای عجیبی است. اولا می فرماد ببینید خدایا به حق اون تجلی اعظمت، یعنی چی؟ یعنی نبوت، رسالت، بعثت، تجلی اعظم پروردگار است. یعنی دیگه خدا از این عالی تر و کامل تر و زیباتر و جامع تر تجلی نداره. مثلا نگاه ها میبره کجا؟ خواهش میکنم عزیزانی که تو بحثای کلامی وارد میشن ببینن اینجا چقدر ما غفلت میکنیم. اصلا موضوع نبوت موضوع تجلی عالی ترین تجلی هاست. مثلا یک جلوه ای از انوار جامعه الهی است، نور است، دائم باید حواسمون باشه اینا رو نور ببینیم. پیامبر یه نوری به قلبشون رسیده است، اون نبوت نبی است. بعد در این قسم ببینید حالا سیرش چیه. اولا پس به تجلی اعظم قسم میده خدا را، بعد میگه که خب من شهر المعظم در همچی ماه رجبی، و قسم به مرسل المکرم، و قسم به این رسول بسیار بلند مرتبه. او وقت حالا بعد از این که صلوات بر پیامبر و آلش میفرستید، ان تصلی علی محمد و آله، ببینین چی میخوان؟ میخواین که رابطه خودتون با خدا یگانه کنید خدا. یعنی در واقع پیامبر برای همین اومده، ان تغفر لنا ما انت بهی منا اعلم. خدای تو که میدونی که ما چه مشکلاتی داریم، چه موانعی داریم، به این تجلی اعظم میخوایم که این مشکلات رفع شه. یعنی این نور بیاد این زشتی ها بره. چطوری آدم نجات پیدا میکنه مگه جز این؟ شما مثلا وقتی توفیق به توبه پیدا میکنید مگه چی میشه جز این که نوری میاد زشتی گناه پیدا میشه، میل به گناه به لطف و کرم الهی میره. یعنی همیشه وقت قضیه نوریست، خلاصه نورون علی نور از عالم. یعنی در واقع ما چی میخوایم از این وجود مقدس نبی الله؟ این که با تجلی نور پیامبر این موانع و گناه ها و قفلت ها و زشتی های اخلاقی و فسادمون برد. یا من یعلم و نا ولا نعلم، ای کسی که تو میدونی و من نمیدونم، من نمیدونم چقدر مشکل دارم اما تو میدونی. این مقدمه را از این جهت عرض کردم که خیلی خوبه دائم آدم با این دید، با این دیدی که خود روایت یاد ما دادن نگاه کردن به قضیه. شما همین یه سطر رو ببینید، اینجوری نگاه کردن به قضیه نبوت و بعدم چه انتظار یا چه شکلی وارد بشیم، اینا واقعا اثر میکنه. هرچه ما معرفتمون به این متون عالی تر بشه، خب تأثیر این متون تو قلب و جانمون بیشتر میشه. نکته دومی که من یادداشت کردم اینه که اسلام، حالا میخوام یه خود راجبه بعثت و نبوت به معنای اثرش صحبت کنیم. چرا خدا فرستاد پیامبرا؟ خب برای اینکه اسلام میخواستیم ما. این اسلام چه خصوصیاتی دارد؟ اینا رو میخوام یه خود روش دقت داشته باشیم. اسلام نشان داده هر جا آمده سر و سامان آورده و هر جا نیست بی سر و سامانیست. این هم تو خیلی ساده ازش رد میشیم، اما اینا حتما میدونید که تمام حقیقت عالم احد است. احد مگه نه؟ خدا احد دیگه. پس هر جا حقیقتی باید باشد حتما باید چی باشه؟ یک نحوه سر و سامانی، به این میگن یگانگی، بوی احد بده. خدا این حضرت آیت الله خامنه ای حفظه الله تعالی را موفق بدارد. امروز دیدین فرمودن چی چقدر نورانی بود. فعلاً بالاخره هر جا بخوایم اسلام بمونه باید امنیت بمونه. امنیت هم با وحدت میمونه. حالا من عرایزی خواهم داشت. خب حالا من میخوام از این جمله که به این سادگی اینجا دارم میگم یه خورده روش بیشتر عنایت بفرمایید که این سرش کجاست. آقا امروز زیر این آسمان تنها جلوه احد اسلام است. و حتما هم میدونین که هیچ دینی قل هو الله احد نداشته است. به تعبیر روایت از پیامبر فرماند سوره قل هو الله احد فقط برای من نازل شد. علتش این است که جلوه کامل توحید است، احد است. حالا اینا بحثای فنیشه. خب پس ملت اگر که بخوان سر و سامان از یه خانواده بگیرین، این اروپایی‌ها به قول عزیزانی که تحقیق خوب کردن میگفتن که ما میدیدیم که خدایا اصلا زن هر وقت دلش خواست میاد خونه، مرد هر وقت دلش خواست میاد خونه، پسر هر وقت دلش خواست میاد خونه، دختر هر وقت دلش خواست. گفتیم یعنی چی؟ چرا همچینه؟ خب بعد فهمیدیم خب این دینه که اینا را نزدیک میکنه. شما دقت کردیم هر چه این بی دین اومد، میگه الان تو خود جامعهمون به همون اندازه. حالا هر چی هم شما زور بزنید، استاد مشاور و تلویزیون برای ما از این مشاورای ریش ترشته بیارید بگید که آقا از نظر مشاوره باید مادر و پدر به هم محبت کنن تا بچه ها بیان سر یه میز بشینن. مگه اینجوری است؟ باید احد بیاد. این باید احد بیاد تا قلب ها آیاش را میخونم انشاءالله، تا قلب ها یگانه بشه، کنار هم احساس انس بکنن تا انسا. خب حالا بعد جمله این شد، از خانواده بگیرین، جامعه بگیرین، اداره بگیرین. چون شما ببینید الله یه وقت است که امیرالمومنین بلند می شدن را می افتدن دیدن کی مشکل داره حل کنه. راوی می گهد که یه مرتبه دیدیم که یه صدایی میاد که کمک کمک کمک. حالا بعد از ظهر تابستون نجف میگه یه مرتبه دیدم که یکی از دور صدا می زند اومدم. دیدیم امیرالمومنین با همون یه شلاق کوچولو داشتن، خب رئیس نظمی هم بودن دیگه، یعنی باتون داشتن خلاصه. بیاد اومدم. بعد دیدن آره یه آدم قلدری داره یه مظلومی رو میزنه. منظور که مونده بودم تو پیش از بعد از ظهر روز گرم تابستون نجف حضرت چیکار میکنه. ببینید این روحیه است که قصه مردم ها میخوره. قصه مردم ها که میخوره نمیتونید که راحت بشینید. این چرا میتونید یکی اینقدر مردم ها دوست داشته باشه؟ چون احد تو قلبش است. این عهده کی آورد؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم. منظورم در جامعه آورد دیگه. خب حالا مثلا شما تو اداره ما رو دیدین، گاهی خب یه کارمندی آنی که یه ارباب رجوع میاد حالش گرفته میشه، دلش خواهد هیچکی نیاد. برعکس بعضی ادارات با یه کارمنده رو دیدین خوشحال میشه که مشکلی مردم حل کنه. شما خط قضیه رو دنبال کنید ببینید، یکیش نور احد تو قلبش هست، همه را با خودش یگانه میبینه. یکیش شیطان تو قلبش هست دیگه، یعنی ضد احد، هیچ کی را با خودش یگانه نمیبینه. اصلا هرس میخورد که یه ارباب رجوع بیاد، دلش میخواد هیچ کی نیاد، هرچی که میری عصبانی میشه که این کجا بوده است. جمله پس جامعه هست انشاءالله. اسلام نشان داد هر جا آمد سر و سامانی بود و هر جا نیست بی سر و سامانی. شما خودتون تو همین منطقه نگاه کنید، خب آمریکا یعنی ضد اسلام دیگه، چون غیر اسلام، حالا عرض خواهم کرد، بقیه دینا همه نسخ است، هیچ کدوم دینا امروز به هیچ دردی نمیخوره. خب این شما این آمریکا رو انه هر جا میره شر درست میکنه. خب شما شاید من سنم یادم، خب این لبنان قبل از این که اصلا آمریکایی‌ها بیان اینا نسبتاً سالم بود، آروم بود. اسرائیلی هم بدن حمله میکردن ولی یه دست بودن. آمریکایی‌ها اومدن تو لبنان، بعد این تشنجای پیدا شده، بعد از در حدی این بود که داشت نابود میشد لبنان. بعد خدا رو شکر حزب الله وسیله اتحاد لبنان شد. یعنی حالا خود مطالعه کنید، یعنی اینا میخواستن سه تا کشورش که تازه این لبنان که قدیه نلوکیه است، میخواستن سه تا کشورش بکنه. خب این علتش چیست؟ علتش همین است که هر جا دشمن اسلام بیاد تفرقه ایجاد کنه. خب حالا باز نمونه اینا که خودتون براتون ملموسه، سالها مردم عراق شیعه و سنی با هم زندگی میکنن. 25% شیعه و سنی ها در عراق با هم ازدواج کردن. 25% شیعه و سنی ها ازدواج های خیلی یعنی یه چهارمش سنی ها و شیعه ها با هم ازدواج کردن. خب حالا یه مرتبه این آمریکا اومد، یعنی تشنج بین شیعه و سنی ها. خیلی بازم همه علمای ما به نور علمایی مثل حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله تعالی، اینا خیلی زحمت کشیدن به نور احدی حضرت احد که نگذارن، ولی ببینید بازم تشنج. این تشنج اینا نبود، دعوا نبود. دوباره حرفم پس تکرار میشه، هر جا اسلام بیاد سر و سامانی هست و هر جا اسلام نیاد سر و سامانی هست. دیگه هیچ فرقی هم نمی کنه. بعد من دنبالش همین رو نوشتم که این دلیل، ببینین جمله را، این دلیل بر حقانیت و خاتمیت اسلام است. خب حقانیتش همین، خب سر و سامانی را همه میخوان. خاتمیت هم یعنی چه؟ یعنی دیگه این حرف آخر است. از احد بالاتر که نیست که، دین احد که بیاد که دیگه بالاتر نیست که. به همین جهت عظمت رو میخوام ببیندا، این دین در بی سر و سامان ترین منطقه های دنیا وارد شد تا قدرت سر و سامان دهی رو در خودش نشون بده. اینقدر تاریخ میگه، اینقدر این عرب ها قبل از اسلام با هم دشمن بودن و جنگ زیاد بود که گاهی سر، حالا یه موردش هم میگم، گاهی سر اینکه این شطور رفته بود، اینا همش تاریخ ها نوشتن، دا تاریخ ها خودشون ها قشنگ هم هست، این شطور رفته یه ذره علف های سبز این مزرعه را خورده است. 70 سال دوتا طایفه با هم جنگیدن، 70 سال سر اینکه 60 سال یه جنگی نالا همش دار. یه مردی وسط جاده پاشو دراز کرده است، یکی از این عربا، یارو اومده است گفته است که پادا ضعف کن، آخه وسط جاده هم تو دراز گفت دلم میخواد، اونم خلباز در دست با شمشیر پایین نصف کرده است. 60 سال با هم جنگیدن، تاریخ
60 سال سر این خب بفرما. حالا یه همچین ملتی ببین قرآن میگه، میگه کاری با شما کرد این اسلام که خب خودت معجزه نیست، واقعا معجزه نیست که طرف میگه رفتم دیدم خون ازشون رفته است، تشنشون است، با هزار سطمه یه مقدار آب پیدا کردم، گفتم خب حالا برم بدم به این، دارد آب خون ازش میره، گفت نه اون زودتر زخمی شده است. اینا رو بلدین دا، ولی ببینین چی شده. میگه رفتم دم این، ما این که میندازم تشنش است، دادم به اون یک، گفت نه اون زودتر از من زخمی شده است، خون ازش رفته است، بیشتر تشنه است. رفتم سر اون، گفت اون چهارمی، رفتم چهارمیه دیدم مرده است، شهید شده. برگشتم به سومیه دیدم نمیدونم شهید شده، دومیه شهید شده، اولی هم شهید شده. و اینقدر تشنش بوده ایش ایدا خدا چی نشونه باشه، اینقدر تشنش بوده که در حد مرگ، ولی با همه حال ببینین اینقدر ایثار، ایثار یعنی اتحاد دیگه. برای همین من میخوام این و پس برای ببینین این نتیجه که میخوام بگیرم درسته، پس برای ایجاد اتحاد باید هر چه بیشتر بر اسلام تکیه کرد، هیچ راهی دیگه نیست. اگه این جمله بنده را بفهمین، بنده این جمله هم سیاسی ترین حرف امروز است، ظاهرن هم اسلامی است. پس برای ایجاد اتحاد باید هرچه بیشتر بر اسلام تکیه کنیم، نه بر فشارها و نمیدونم فشار از پایین و چان زنی از بالا و... نه آقا فایده نداره. ما یه مشکلی بیرون داریم، بیرون دنیا داریم، اون که به ما چه، اون ما فکر کنیم مثلا جریان‌هایی که تو کشور هستن، بالاخره کشور نیاز به اتحاد امنیت داره دیگه، آقا راهش فقط با نبی الله حل است. ما روی اسلام هی تکیه کنیم، تکیه تکیه، فشار 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 فشار، مسئله حل میشه رو اسلام. من خودم یادم زمان حضرت امام که خدا به حق فاطمه زهرا درجاتشون عالیست متعالی بکنه، مونده بودم خب خیلی کشور شلوغ بود، از این ور شمال، از این ور جنوب، از این ور غرب، یه چیزی بودی کشور ظاهرش، رئیس جمهورش نخاله ترین آدم ها بودن، آخه وقتی رئیس جمهورش اینجوری، بقیه ایده اینجوری، کابینه بعضی هاش اینجوری، یه بعضی. خب من اسلام، امام هیچی نمیگفت، هی ما میگفتیم چرا امام حرف نمیزنن، امام دائم از اسلام حرف میزدن، اسلام 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 اسلام. خب اونا که نور داشتن یواش یواش اتحاد ایجاد شد، اونا هم که نور نداشتن رفتن به کارشون، رفتن به کارشون. یعنی خطر این که بیایم یه امتیاز به یه کسی بدیم همچی چیزی نیست. این اگه امتیاز بدیم یعنی از مواضع الهی اسلامیمون دست برداریم، یعنی اسلام بره دیگه، اسلام که رفت هیچ اتحاد دیگه نمیمونه، میشیم دارفور، میشیم دار. یعنی این اسلام از که من خیلی دلم میخواست که آقای هاشمی به جای این پیشنهاداشون تو نماز جمعه، این پیشنهادا تأیید جریانی است که مقابل اسلام است. خب که بیایم روزنامه و شما ببینید دو تا پیشنا آقایون اومدن براندازی را برنامه شریختن ده، بله شما بزنید تو گوش من، بعدم گفت ببخشید. خب توبه است اسمش دیگه، من شما را بغل میکنم، یکی ما چند به هم میکنیم کار تموم میشه، همینه. آقا شما یه اشتباهی که شیشه خونه من شکستی، میگه میگه ببخشید تموم شد اتحاد، یعنی همین. اما یکی بیاد براندازی بخواد بکنه، نقشه بکشد که نظام اسلامی را در واقع ورچینن، بعدم بگم که حالا اینا را مثلا از زندان آزاد کنیم، این که اسمش اتحاد نیست، این کشتن اتحاد است. این یعنی در واقع اسلام را نفی کردن. عکسش شما دقت کن، ابو سفیان نمونش دیگه، ابو سفیان آدم بی دین کافریه، اومد گفت ما مسلمون شدیم، پیغمبر گفت خب باریکلا بیا یخته این شطوره رو هم بسنو برو، صد تا شطورش دادن، اما اومد گفت ما مسلمون شدیم، مسلمون که نشدی، اما نقشه مقابله با نظام را چه کار کرد؟ دست تو زد، همین دروغ هم گفت، باشه دروغ بگه، اما نتیجه چی شد؟ نتیجه شد که مقابل دیگه نیست، به اسلام میگن خلع تئوری شد، خلع ایدئولوژی شد. اما یه عده‌ای بگن نه خیر، ما برنامه‌مون رو داریم، ما نخیم بی خود حساب، اصلا همش باید عوض بشه، داد چانه زنی از بالا و فشار از پایین اینا، یعنی اینقدر فشار میاریم به رهبری تا کوتاه بیاد، اینم مشیاست، بعدم مثلا بگم از زندان آزاد بشن. این نیست اون اتحادی که اسلام میخواد. یا مثلا شما میدونید که این روزنامه‌ای که جلوش نگرفتن دو تا شاخصه داشتن، 100% ضد اسلام بودن، نه 99%، و 100% طرفدار آمریکا بودن، نه 99%. اینا را جلوش نگرفتن، بعد حالا بگن که آقا اینا را مثلا شل بیاید. خب اخه این که، یعنی این که عرض میکنم این رهبری و اینا چقدر هوش، امروز صحبت امروز فهمیدین چقدر در جای خودشون در یه افق عالیه اسلامی موضع گیری میکردن. خب حرف همینه، به صدال من همینه یاد داشت کردم، جمله من اینست که اگه پیداش کنم، جمله من اینست که باید ما از به صد در این حوادث، باید ما از به صد درست کمک بگیریم. حرف هم اینجاست. خب میگم به صد به صد، اون به صد که چی؟ یعنی اگه به صد توحید نیست، خب پس چیه؟ اگه توحید است، تنها راه اتحاد چیه؟ توحید اسلام است. خب پس باید بر اسلام بمونیم. شما تو خونتون، مثال میزنم، حالا خیلی مثال بی ادبی است، ولی چون گاهی مثلا عیال آدم بگید که خیلی خوب، من به شرط حاضرم با تو زندگی کنم و دعوا نکنم که یه دوست نامحرمم داشته باشه. خب یکی بیاد من که دعوا بخوابه طور نیست. خب خیریت محض، واقعا همین پیشنهاد. نه آقا، فقط بر اسلام، یعنی بر اسلام هر چه حکم، یعنی این پیشنهادها در واقع نفی اتحاد است، نفی اتحاد است، فقط بر اسلام. که میگم، عرض میکنم ای کاش که یه جوری صحبت میکردیم که بر اسلام تکیه میکردیم، بعد دیگه بر اسلام تکیه میکنم، مطمئن باشین خدا میدونه خیلی زودتر نتیجه میگرفتیم. حتما ما نتیجه میگیم، چون بدنه یه نظام به حمدالله جهتگیریش توحیدیست و جلو میره. آیاتی نوشتم، ببینین نوشتم آوردم قرآن ها، ببینین چقدر این آیات اصلا تو ذهنتون تا آخر اون بمونیم، من این آیات را شاید بعد 20 سال پیش تو گوش دادم، اینقدر به دلم چسبید که همیشه تو ذهنم هست، همین حالا آنی قرآن وا کردم پیداش کردم. آیات اگه از آیه 62 یه سوره انفال، من دوست آیه میخونم از وسط سوره، اینجا هو الذی ایدک بنصره، وسط آیه 62 سوره هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، کی بود که شما را از این فتنه ها نجات داد و مؤمنان نجات داد؟ کی؟ هو الله، چون قبلش گفته است حسبک الله. و الف بین قلوبهم، کی بود که این قلب را به هم نزدیک کرد؟ باج دادن به رقیب. اگه به منی صد ما باج داده بودیم، امسال کشور دیگه ما این کشور ایران نداشتیم. الف بین قلوبهم، تا اینجا چم داشته باش. بعد میگه پیغمبر جان، اگه هر چی خزینه و پول داشتی به اینا میدادی فایده نداشت. لا انفقد ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم، اگه همه پول به اینا میدادی، باج بهشون میدادی، دلار بهشون میدادی که اینا خلاصه این یگانگی اسلامی حفظ بشه، نمیتونستی این کارو بکنی. ولکن الله الف بینهم، خدا الفت بین افراد ایجاد میکنه. خدا هم جنسش چیه؟ احد است، یعنی به اعتبار احدیتش هر جا بیاد یگانگی ایجاد میکنه. انه عزیز و حکیم، آخر آیه که میفهمین عزیز و حکیم یعنی چه؟ یعنی محترمانه بزن تو گوشش. از کجا در آوردم؟ عزیزون یعنی کوتاه نیا، اما سنگین کوتاه نیا. خیلی آیه عجیبه، یعنی با اقتدار کامل و حکیمانه ور نرید به هم. اون بگید که نمیدونم آقا مثلا کوتاه بیاین دا اینا ایشون میگه نخیر فضولی نکن. این که نمیشه که این که از دان حکیم نیست که با اقتدار محل نگذارند. یا ایو خیلی قشنگ بذار با قشنگ. یا ایو هن نبی خب حسبک الله و من تبعک من المؤمنین. پیغمبری نگو که ای حالا اینا رفتند و یه دهی مثلا از دستمون رفتند و اینا. بابا خدا و بچه حزب الله یا تو رو بس است. من تبعک من المؤمنین معنیش جز بچه حزب الله یا میشه حسبک الله. تو خدا رو بچسب به فرمایش امروز رهبری خدا حفظش کنه. عقل عبودی، عقل عبودی فرمودن چند تا چیز یه جامعه عقل عبودی و مردم فرمودن مردم. این جملهاشون رو میخوام بخونم بعثت میخوام در واقع معنی کنم. یعنی انصافا بعثت جز این آیاته حسبک الله و من تبعک من المؤمنین. و دنبالش میگه چی؟ یا ایها النبی. آمریکا اومده است اینور واسطه است، نمیدونم اون اروپا اون بر بسته. یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال. پیغمبر بچه مسلمان ها را آماده کن برای جنگ، برای مبارزه، روحیه تهاجمی، هرچی میخواه بشه دیگه. بقیهش نمیخونم. این یکم منکم اشرون صابرون یغلبون مئتین. میفرماد به جمعیت کمدون نگاه نکنین. شما با کمه دونم میتونین چیکار کنین؟ تاریخ سازی کنین. هر جا اسلام بیاید دنبال یاد داشتم اینه، زرندوزان و زورگویان و اشرافیان احساس بی تاریخی و بی آیندگی میکنن. اینا روش بمونین، واقعا همینطوره. الان ببینین هر وقت یک شعار اساسی انقلاب بدیم یه دی احساس کنم وای پس اینا دیگه آینده کاری نیستن. نمیذارن این بی آیندگی یا بی تاریخی را. به همین دلیل میخوام ذهن عزیزان بمونه. و عملا کارشکنی شروع میشود برای براندازی. قرآن به پیامبرش راهکار نشون میده که براندازی ها چیکار کن. هر ذلمومن علل قتال. یه بار دیگه دیدم رهبر فرموده بودن ما این روحیه انقلابیمون رو نباید از دست بدیم. هر ذلمومن علی القتال یعنی چه؟ یعنی یه جوری زندگی نکنیم که اگه به ناس امروز جنگ و دعوا و بیریزیم تو خیابون شروع بشه بگون فعلا ما کار داریم. یعنی روحیه انقلابی و تهاجمی این نجات میده. حالا عرض خواهم کرد. اسلام، ببخشید از اینجا میخونم، با پای مردی بر اسلام. قبلش گفت آگو خیلی قصه نخورین که حالا چهار تا جیگوله پیدا شدن اینا مثلا حالا میگن آقا قبول نداریم اینا. چیزی نیست. شما به حسبک الله از و مؤمنین. حالا اینجا میفرماد چی؟ با پای مردی بر اسلام. دو تا نتیجه، هم مسلمانان به اوج معنویت میرسن. یعنی واقعا این بچه جبهه یا بیشتر الهی شدن یا ما معلم‌ها و درس معارف. من خودم بگم من اونا رو بیشتر دیدم. روحیه جنگ و جهاد خیلی آدم ها جلو میبره. امام فرمودن اون جوانان ما در جنگ و جبهه ره 100 ساله را یک شب طی کردن. خب خودمون که میدیدیم. یعنی شما این صحبت های خدا رحمت کنه شهید خرازی را یه تیکه صحبت داشت، فیلمش بود، من خیلی قبل دیدم. دم نه بابا خیلی رفت دست جلو، خیلی رفت دست جلو. خب این از کجا رفت دست جلو؟ کتاب خونده است؟ رفت دست درس خونده است؟ نه، انکشاف قلبش سیقل پیدا کرده. پس روحیه با پای مردی بر اسلام، هم مسلمانان به اوج معنویت میرسن و هم اسلام سقف ظلمات دوران رو میشکافه. بحثش مفصله، حالا اینجا نمیخوایم بکنیم. این کش ما این امروز ما مشکلات داریم، این مشکلات با یک اسلام انقلابی بسیارش میتونیم حل کنیم. صحبت یه رهبری را با این نیت من چند تا فرازش را میخونم. اول میخونم بعد میگم چرا. ایشون فرمودن پس از قرنها تلاش برای به حاشیه بردن. اینم نیست صحبت، حالا از بعد شروع میشه. این جمله را من یاد داشته من نگاه کنید.
پس از قرنها تلاش برای به حاشیه بردن اسلام در قرن 21 شکوفایی‌های غنچه‌های بیداری اسلامی به شکلی جهان گستر ظهور کرده است. خود را، این حرف منه، همکنون در بعثت نبی اکرم باید احساس کرد. شما الان کجا حس میکنه خود؟ من نظرم است ما باید الان خودمون رو حس کنیم که بعثت نبی اکرم شروع شده است. خود را همکنون در بعثت نبی اکرم باید حس کنیم، نه در بعثتی که 1400 سال پیش واقع افتاد. حالا در این راستا صحبت رهبری ببینین، میفرمان امروز هر چه زمان، به من جمله این است، هر چه زمان جلو می رود و بشر با تجربه های گوناگون نواقص زندگی خود و آسیب های خود را بیشتر ادراک می کند، ابعاد گوناگون بعثت نبی اکرم بیشتر خود را نشان می دهد. خب این یعنی چی؟ یعنی همه حالا نگاه کنید احساس میکنید بعثت شروع شده است. متن رو میخونم. بعثت در واقع دعوت مردم به تربیت عقلانی یک و اخلاقی دو و قانونی بود که انسان به آنها نیاز دارد. ببینید الان دارن به ما میگن آقا همین حالا خودت تو به بعثت میخوای حس کنی، باید سه نوع تربیت داشته باشی. یکی تربیت عقلانی، یکی تربیت اخلاقی، یکی تربیت حالا میگم آدابی عملی. خب میفرمان که آقا اگه میخوای همین حالا حس کنی که پیامبر الانه در زندگیت مبعوث شده، این ستاره بعد شروع کردن که خیلی قشنگ گفتن درجه اول تربیت عقلانی است تا خرد انسان بر اعمالش حاکم شود. بعد فرمودن مهمترین مسئله همینه. من میخوام همینه بگم. ببینید الان این فتنه ها را مثلا یکی رادیو بی بی سی را گوش میده، به ریش بی ریشش میخنده. یارو گفته بود که از این گریه های خنده داره این آقای کرباسچی، ما دلمون خلاصه گرفتیم، ما نتونستیم ول کنیم. آقا یکی عوض خب دورتون شما فریب میخوره. چیست که فریب نمیخوره؟ خب که عقل داشته باشید، عقل میخواد. یعنی اسلام اصلا میفرماد لکل شیئن عمودون و عموده ها زدین العقل. عقل ما میخوایم، ما باید یه کاری کنیم ما این عقل پنهان بشر روش کنه. و واقعا با این تدبر در قرآن، ببینیم ما های قرآن بخونیم عقلمون روش نمی کنیم، روایت بخونیم، باید تدبر کنیم. اینا صاحب عقلن، عقل ما رو زیاد میکنن. بنا داشته باشیم عقلمون زیاد بشه احساساتی نمیشیم. خب چرا مثلا یکی با این رادیوهای بیگانه اینقدر راحت فریب میخوره؟ یعنی گاهی میگن مثلا به یارو گفتن که چرا اومدی تو تظاهرات همچی کردی ماشین؟ گفت من دیدم همه اومدن جو گرفتن، منم اومدم. راست یعنی بعضیا این قدری عقلن. خب ما پس وظیفمون است عقل زیاد کنیم. من بعضیا رو میشناستم که واقعا اینا خیلی مطالعهشون خوبه ولی عقلشون کم است. خیلی راحت میشه گولشون زد، فریبشون زد. آقا فرمودن یکی تربیت عقلانی که بحثش انشاءالله من حساسم که برین خوب گوش بدین. دوم تربیت اخلاقی. آقا ما باید این حسادت و کبرمون رو از بین ببریم. اگر نه 60 سال دیگه هم که گذشته آخرش من نشکون به شما میگیرم جاش وقتش. اگر شما یه جا یه ذره به ما کوچکترین نقد کرده باشید آخرش من ولت نمی کنم، الا اینکه بتونم با نور خدا گذشت رو غلبه بدم بر قلبم. نمیشه بدون اخلاق الهی واقعا از دنیای پر ظلمات گذشت. خب بالاخره این دین اومده است و شاید من بگم این که این دعای مکارم الاخلاق هر چه آدم روش بمونه ضرر نکرده است، خیلی دعای بزرگی است. یاد میده به آدم که اخلاق یعنی چه. آقا میفرماد آقا اخلاق این است که اگه
پشت سرت غیبت کرد پشت سرش خوبی بگی، اگه مالده ازت گرفت بهت ضررزه تو سعی کنی بهش نفع برسونی، همچی چیزایی که خب من نمیخوام بمونم. سه هم فرمودن انضباط و تربیت قانونی، یعنی واقعا خودمون یاد گیریم قانون عمل کنی، نگویم قانون اما خودمون همونجا بی قانونی بکنیم. خدا به منم رحم کنه به شما هم رحم کنه. خب این خب میشه بعثت. من دوباره جمله قبلی ما بعثت را امروز احساس کردم، یعنی باید من اخلاق و عقاید و عقل و تربیت و عمل به دستورات دین بیارم تو زندگی. بعثت شروع شده است برام، بعثت برام شروع شده. بعد جمله را ببینید وقت بصیر میشه، میفرمان که وقتی وارد میدان عمل، یعنی واقعا شق سومش اینه دیگه، تربیت، یعنی بیام خودمون رو تربیت کنیم برای عمل. فرمودن وقتی وارد میدان عمل به لا اله الا الله شدیم، خداوند عزت رو به ما بخشید. یعنی ما اومدیم وارد کردیم، یکی از جملات خیلی خوبشون که حالا میرسیم، متاسفانه بعضی از نخبگان ما با سواد هستن اما وارد عمل نمیشن. آقای مطهری خدا رحمتشون کنه تو اون کتاب تربیت اسلامی یه مثال خیلی قشنگی میزنن، من دیدم انگار با منه. میگفتن که ما توی فریمانمون یه خانی داشتیم، ایشون میگفتن منم نشسته بودم دیگه، بعد این فرشا که انداخته بودن رو هم، یه دوتا فرش رو هم انداخته بودن، یه قلیون خیلی مشتی گذاشته بودن جلو خان میکشید، بعد رو فرش که را رفتن خب فرشا رو هم سرید دیگه، این قلیون تکون خورد و آتشه ریخ رو قبای خان، همینطور دستاشو بالا کرده بود گفت بچه ها بچه ها بچه ها، آیی بلند نمیشد این آتشه بریزه. گفتند ما اینجوریم، خودشون رو بعدشون میگودن منم که ما مثلا اهل کتاب و درس و اینا عملیات و اینا گرسی. بعد آخرش یکی از این نوکرا بلند شد قبا آقا را تکون داد که آتشه بریزه. دست باقا نخبگان اینجوریم. جملشون رو میخونم، خطاب ما به نخبگان است، آحاد مردم هوشیارن، نخبگان ما هوشیار باشند، هر حرفی و هر اقدامی که به آنها یعنی به دشمن کمک کند حرکت در مسیر خلاف ملت است، همه باید مراقب باشیم، مراقب گفتنها و نگفتنها باشیم، نخبگان در سر جلسه امتحانن، مردود نمیشوند، مردود شدن ساقط شدن است. میخوان خب میخوام نتیجه بگیرم بعثت یعنی چه؟ من بگم که طاهرزاده هی بیا برای شما سخنرانی کنه و حرف بزنه ولی تو عمل هیچی، اونجایی که باید تو عمل خودش حفظ کنه خب نکنه. خب این در واقع یه مرض است که به جان نخبگان میفته، یعنی مدعیان دین و لیس دین دیندار. این روحیه که حالا جمله رو میخونم خیلی کمک میکنه که آدم بصیر بشه. جمله شو این است، ابرقدرت ها برنامه خود را مقابله با ایران گذاشتن و این موجب میشود تا ملت ایران احساس هویت بکنن. دلم نیومد این جمله، یعنی خیلی حرف خوبی است، روش فکر کنید. مگه اینجور نی یه دایار بگه ما چقدر مشتی هستیم که یارو با این گردن کلوفتش از ما میترسه؟ خب راستی راستی این مشتی یا مشتی نیستی؟ اونا حالا میخوان ما را به ترسونه. آدم میگه عجب، یعنی ابرقدرت ها برنامه شون امسال اینست که میخوان با ایران مقابله کنن. دنبال حرفشون است که خبیثترین دولت های عالم مانع خود را ملت ایران میبینن برای رسیدن به اهداف شومی که دارن. این نشان دهنده عظمت نظام و دولت هست. دقتشون هم این بودا. بل می فرمان که ملت وقتی احساس کنه، می خوان بگن که این روحیه بعثتی، یعنی علم واقعا پیامبر در صحنه. جمله اولش نمی فرمودن ما لا اله الا الله رو آوردیم به صحنه، اینقدر عزت گرفتیم، علم ملت به حمدالله لا اله الا الله رو آوردن تو صحنه. جمله شو این است، ملت وقتی احساس کنه دستی دارد مدیریت می کند برای ضربه زدن به نظام، مردم از آنها کناره می گیرند ولا او همان شعاری را بدهد که مردم به آن شعار معتقد باشند. نمیدونم میفهمین که چقدر هوشیاری درست در زمانی دارن اینا رو میگن که خیلی شعارا مشترک شده است. خب میفرمان نه، شما هر جا دیدین این شعار گفت، یارو چی گفت؟ معجزه جمهوری اسلامی را ببین که با دختره با فکل میره تو تراست الله اکبر میگه، با گلفرندش و بولفرندش میان پهلو هم وامیزن، با کفششون پهلو هم وامیزن نماز جمعه میخونن. خب این، خب این دیگه باید گردی دیگه آدم بفهمید که یه جریانیست که شعارهای، حالا این خیلی غلیظش است دیگه، یعنی از ناشیگیرشون عرض کردم روز شنبه، اینا اینقدر نادون و نفهمن که یه هفته این سایت های کفر به اینا یاد داده بود که بابا باید اینجوری نماز جمعه بخونید، آخرش خنگیشون اینقدر بود که نفهمیدن. حالا اونا دیگه همشون اینجور نیستن، بعضی هاشون یخده را هوششون هست، اما حرف اینجا این نیست که خب باید فرمایش رهبری ها دقت کنید، امروز روزی نیست که خیلی خوب گفتن جمله را ببینید، نگفتنها جواب دارید. آخه گاهی خیلی راحت میشه مثلا بنده یه مقدسی برای خودم درست کنم که خیلی همه التماس دعا به بندم بگند و بعدم والسلام، بعدم که کفر بیاد و تا بغل گوش ما. با یکی از آشناهای دیروز به من ایراد میگیره، میگم من چون خیلی شما را قبول دارم و اینا، شما نگون که کفر مقابل ایمان است. گفتم بعد چی بگم؟ خب کفر مقابل ایمان است مومن، چرا تو نمیفهمی؟ یعنی الان جمله خیلی عالیه، میگه همین شعارا شما را میدن، اما یعنی وقت جمله رو ببینیم میگه جمله خیلی عجیبه. من بازم بخونم، در این حوادث خیلی چیز بعد فرمان، هر کسی امروز جامعه را به سوی اقتشاش و ناامنیش سوق دهد. من واقعا سوالمه، یعنی تو این نماز جمعه آقای هاشمی یک کلمه نباید میگفتن آقا بد کاری کردین که شما اقتشاش کردین؟ خب چرا نگفتن؟ خب یعنی هیچی، یعنی نباید میگفتن؟ یه وقت یه چیز بله، مثلا یکی مثلا دارید با یک کسی مثلا به هم قلقلک میکنن، آقا مثلا تو نماز جمعه نباید بگید آقا قلقلک نکنی، اما این راستی یه قلقلک نکردن بود یا یه کاری به این زشتی، تهاجمی به این بزرگی و سکوت؟ حالا من نمیدونم، من نمیخوام پای رهبری بذارم که با ایشونن، اما من خودم سوالم اینه که جمله آقا را دقت کنید، هر کسی امروز جامعه را به سوی اقتشاش و ناامنی سوق دهد، از نظر عامه مردم انسان منفوری است، هر کس میخواهد باشد. هر کس میخواهد باشد دیگه گفت یختم عقل داشته باش دیگه، معنیش باید مشخص باشه. خب ما از این حرفا اینا را اسمشو گذاریم بعثت. اگر ما در بعثت به این نرسیم که توحید باید در صحنه باشه، خواهش میکنم به این جمله دقت کنید، باید توحید در صحنه باشه و هر جریان غیر توحیدی رو خود نور انقلاب توحیدی عقب میزنه، پس ما چقدر چه ارادتی داشته باشیم؟ ما به این اسلام و انقلاب فوق العاده ارادت داریم به جهت اینکه نور توحید داره و خودش هم میبینیم که خدا حاج آقا هم فرمودن جلو میبره، خودش جلو میبره و حسم میکنه افراد را. خدایا به حقیقت پیامبر و آل پیامبر ما را از عاقلان و عاملان و اخلاقیون دین پیامبرت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.